أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس 24 باز بلبل به دوستان آمد، بوی انفاس دوستان آمد. چند روزی این درس و بحث ما به تأخیر افتاد و جلسه گفتگوی ما تأثیر شد. آری، در راه تحصیل دانش موانع بسیار است و تا نهال وجود کودکی و محصلی در طریق تکامل به بار نشیند، چه رنجها باید برده شود. به قول عارف بزرگوار و دانشمند نامدار اسلامی سنایی غزنوی، هر خسی از رنگ گفتاری بدین ره کی رسد، درد باید مرد سوز، مرد باید گام زن. سالها باید که تا یک سنگ اصلی زافتا لعل گردد در بدخشان، که ناحیه‌ای در ترکستان افغانه، لعل ها و کان لعل معروفی هم داره، یا عقیقا در یمن جنبه تمثیل. ماها باید که تا یک پنبه دانه زاو و خواب، شاهدی را حله گردد یا شهیدی را کفن. روزها باید که تا یک مشت پشم از پشت میش، زاهدی را خرقه گردد یا حماری را رسن. عمرها باید که تا یک کودکی از روی تب عالمی گردد نکو یا شاعری شیرین سخن. قرنها باید که تا از پشت آدم نطفه‌ای بلوفای کرد گردد یا اویس اندر قرن. بهانه گرفتن نکات اخلاقی خوشی را در این چند بیت ارائه فرمودن، که از همه مهمتر همین بیت پایانی هست که قرنها باید که تا از پشت آدم نطفه‌ای، حرف یک سال و ده سال نیست که به زودی اویس قرنی تحویل داده بشه. قرنها میخواد گل وفای کرد گردد در بخشای علمی جناب ابوالوفا، دانشمند بسیار بزرگی هم بود. این از جنبه علمی. یا اویس اندر قرن از جنبه عملی در سیر سلوک انسانی، در عرفان عملی. اون آقا در حکمت نظری، در هیئت، در نجوم. ولی قرنها میخواد که تا این افراد سخته بشه. حالا ادامه درس 24 را، تمام اصولی را که از درس اول تا درس پایان درس 23 خوندیم، این اصول را یک دوره یادآوری می‌فرمایم که به صورت اصل است مطرح فرمودن مسبوق به ذهن هستی. حالا ما هم جهت گذری بر آن چرا که تا حال خوندیم، خیلی به اجمال عبارت رو بخونیم و اگر عرایضی هم بود تقدیم بداریم. اولین وهله که انسان پا در نظام وجود گذاشت و به وادی فهم و علم و ادراک راه پیدا می کند، اولین ادراکی که به او دست می دهد همین است که هرچه هست وجود است. این ابتدایی ترین ادراک انسانه که در بین آقایان در مقام ادراک این بحث هست که آیا اصل واقعیت، اصل وجود، این اولین ادراک، یعنی در وهله اول انسان می‌یابد که هرچه هست وجود است، یا اینکه اولین ادراک اجتماع نقیض این محال است که مثلا بگوید که یک شی هم بخواهد باشد هم بخواهد نباشد محال است، پس حالا که هست معلوم است که عدمش نیست، پس این شی هست. مثلا که اجتماع نقیضین مقدمه بشه برای اصل واقعیت، یا اصل واقعیت اساس تمام ادراکات. این بحث بین آقایان در فلسفه مطرح هست. نظر نهایی جناب علامه طباطبایی مرحوم صدر متعلهین و همه عرفای شامخ به نام و نظر مبارک آقا اینها اینه که اصل واقعیت اساس همه چیز است، که حتی اجتماع نقیض این محال هست هم بر پایه اصل واقعیت استواره. و ولذا دروس معرفت نفس را هم آقا با همین اصل واقعیت شروع کردن که هرچه هست وجود است، ما جز وجود نمی بینیم، جز وجود نمی یابیم، جز وجود نمی شناسیم و غیر وجود نیستیم. از اینجا شروع فرمودن که بعد بحث ها شروع شده و اصل واقعیت را در مقام علم باشد می فرمایید که به اصطلاح وجود در مقام ادراک وجود علمی. اگر اصل واقعیت را در متن عین و در متن تحقق خارجی ملاحظه بفرمایید، یعنی خدا، ولذا اصل واقعیت را می‌فرمایند اول الاوائل است، یعنی از تمام روشنها این اصل از همه روشن‌تره، چون اولیت هر قضیه‌ای به روشن بودن و بیان بودن اون قضیه مرتبطه و اصل واقعیت روشن‌ترین روشنها، ولذا خدا روشن‌ترین روشنها. نه تنها استدلال بر، یعنی نیاز نیست اقامه شود، بلکه حقیقت امر این است که بر اصل ثبوت و اثبات حق سبحانه و تعالی اصلا برهان نمیشه اقامه کرد، برای اینکه دلیل آفتاب آمد دلیل آفتاب است، مگر اینکه از خود آفتاب بر وجود آفتاب دلیل اقامه بفرمایی، وگرنه معنا نداره که انسان بخواهد چشمش با آفتاب باشه و متن آفتاب رو ببینه و فکر او و اندیشه او و وجود او و بافت و هیئت او و همه موجودات از متن وجود باشه و در این حال باز بگه که من میخوام دلیل اقامه کنم که ببینم آیا وجود وجود هست یا وجود وجود نیست. اینه که هیچ موقع بر بود وجود و هستی نمیشه دلیل اقامه کرد، مگر اینکه انسان در مقام فهم به ادراک اولین نقطه‌ای که به ادراک او میرسد همین نقطه که اصل وجود، اصل تحقق، اصل واقعیت، که دیگه واقعیت و وجود و تحقق و عینیت و اینها همه به یک معناست، نباید معطلی داد. ولذا اصل اول را به صورت هر چه هست وجود است مطرح فرمودن، که باز خیلی حرفا در پیرامون این اصل داریم. اصل دوم هر چه پدید آمده از وجود پدید آمده، البته برای اینکه در مقابل وجود عدم است، عدم که در خارج جایگاهی نداره که ما یه چیزی پیدا کنیم که بگیم ایشون از هیچ به وجود آمده است، راه نداره. اگر وجود اصل واقعیت همه شد، قهرن همه از وجود پدید آمدن. تا در پایان درس اول موجودات رو که مراتب بندی کردیم و بینشون تمیز دادیم، از جماد و نبات و انسان و حیوان و در بین انسان هم به انسان عالم و انسان غیر عالم، که در نتیجه علم بهترین گوهر وجودی شد. در پایان درس اول، در درس دوم این صحبت به میون آمد که در بین این همه موجودات عالم چطور شد که من و شما به دنبال تمیز این همه موجودات به راه افتادیم، بینشون تقسیم بندی میکنیم، چرا حیوانات به دنبال درس و بحث نمیرن، به دنبال فهم مراتب موجودات عالم نیستن، جمادات چرا نیستن، نباتات چرا نیستن، این من و شما هستیم، من و شما کیستیم. درس دوم من کیستم امون خودشو نشون میداد، ولذا در نتیجه درس دوم به این نتیجه رسیدیم که در پایان درس دوم که من و شما یک نیروی داریم که این نیروی ما خوب تمیز میتونه بده، خوب دریابد حقایق موجودات را. لذا اصل سوم این شد که نیروی داریم که در میابد و تمیز میدهد، که این نیرو را دیگران ندارن. ندارن یعنی به یک معنای اتمش ندارن. حالا اینطور نیست که موجودات دیگر هم نسبت به خودشون و غیر خودشون ناآگاه باشن، اما اون قوه و نیروی تمیز دهندهی که در انسان موجود است در فهم نظام هستی، این در دیگر موجودات نیست. اصل چهارم، خب گویا این شبهه و این خدشه در ذهن انسان پیش بیاد که نکنه که ما گفتیم هرچه هست وجود است و همه از وجود می آیند و ما یک نیروی داریم که تمیز می دهیم و چه هیچ کدام واقعیت نداشته باشن و ما پندارمون باشه، خیال می کنیم. چون خیلی از جاها برای ما خیال بافی پیش میاد و چه بسا خیال بافی گاهی خیال بافی های عمومی هم بشه، همه هم همین خیال رو بکنن اما هیچ واقعیت نداشته باشه. میشه که نظام هستی و ما و همه بی واقعیت باشیم و ما خیال بکنیم که اینها واقعیت دارن با دلائلی که داشتیم؟ بالاخره در صفحه 14 اصل چهارم رو نتیجه گرفتیم تیم که حسرای هستی بی حقیقت و واقعیت نیست، بلکه حقیقت و واقعیت دارد و بلکه دوم مطلب رو ترقی داد. چون به تعبیر آقایون فلاسفه بل، یعنی در علم ادبیات عربی ادب بل به معنای ترقی مطلبه که ما در فارسی او رو ترجمه به بلکه می کنیم، اون وقت ترقی داد مطلب را، نکه بالاتر که سرای هستی عین واقعیت و روی کلمه عین واقعیت اونجا می گفتیم که واقعیت گرداننده نظام است، بلکه بالاتر عین نظام است. اونجا عرایزی تقدیم داشتیم که نظر مبارکتون باشه. خب اصل پنجم این حرف پیش می آمد که اگر همه چیز حقیقت و واقعیت دارن، واقعیتشون به چیه؟ حقیقتشون چیه بالاخره؟ فرمودید هم وجودشونه. همین که هستن اون هستیشون واقعیتشون، حقیقتشون. منتها یک چیزه که بین واقعیت و حقیقت فرقی گذاشتیم. خیلی ناچیز. خیلی بخواید دقیق بشوید میفرمایید اونطور، الا به نحو اجمال بخواید ملاحظه بفرمایید، واقعیت و حقیقت و وجود اینا همه یه چیزن. لذا اصل پنجم در صفحه 12 و 13 کتاب داشتیم که حقیقت و واقعیت هر چیز هستی، اما وجودشون. آب وجود داره یا نداره؟ خاک وجود داره یا نداره؟ من و شما هستیم یا نه؟ همین بودنمون یعنی واقعیت، یعنی حقیقت. بعد اشکالی از طرف بعضی از آیون متکلمین پیش آمد که خب بعضی از چیزها هستن که اینها رو بگیم وجوده، نمیتونیم بگیم، بگیم هیچم معدومم نمیشه گفت، برای اینکه چطور معدومم به هیچم که اثر دارن، و چطور بگیم وجودم که هر چی جستجو میکنیم میبینیم چیزی پیدا نمیشه، شبیه مالکیت، شبیه قضاوت، ریاست و امثال این فرمایش ها. مثلا اینها را ما چی بگیم؟ این آقا الان میبینید که تا مالک این مال هست میتونه این مال رو بفروشه، میتونه هبهش کنه، میتونه مصالحهش کنه، میتونه مضاربه بده و هر جوری که دلش میخواد. خب این آقا موجوده، این مال هم موجوده، مالکیت هم موجوده، یعنی یه چیزی میتونیم پیدا کنیم به نام مالکیت که اینم وجود هست در متن خارج، یا یه امریست مثلا اعتباری. حالا در این مثالی که الان میزنیم، این آقایون دیدن که بگم مالکیت بیواقعیت هست، بگم خب چطور بیواقعیته که منی که نسبت به این مال مالکیت ندارم نمیتونم این مالو دست بزنم بفروشم هیچ کاری روش انجام بدم، اما ایشون میگیم صاحب مال مالکیت داره، پس اثر داره این مالکیتش. اگر بگیم مالکیت وجود از کو کجا، ولذا این آقایون اومدن در اینجا گیر افتادن، گفتن پس ما باید بین وجود و عدم واسطه قائل بشیم. و یکی هم در ابتدا که آیا موجودات از ازل موجود بودن یا نه، این آفتاب، آسمان، زمین، چه هر چه که هست، اینها موجودات ازلی بودن یا نه، بر اساس ادله قطعی تمام عالم حادثه و بر اساس باز ادله قطعی خدای حق تعالی قدیمه. اینها الان دارم حرف اونها رو دارم برستون میده، یعنی همین ظاهر حرفشون، حرف متکلمی. حالا حدوث و قدیم به چه معنا هست، بحث خیلی سنگینیه. آقایان فلاسفه معنایی برای حادث و قدیم دارن، متکلمین برای حدوث و قدیم معنایی دارن، آقایان عرفا برای خودشون معنایی دارن، حکمت متعالیه جناب سعد متعلیین فرمایشی داره و دیگران همینجور. الان فعلا همین ظاهر حرف این آقایان که میگن خدا که قدیمه، این عالم قدیم هست یا نه؟ اگر قدیم نباشه خب حادث باشه، خدا که از قدیم بود آیا به این عالم علم داشت ایجادش کرد یا نه؟ اگر علم داشت، عالم که قدیم نبود، اون موقعی که نبود که علم به عدم تعلق نمیگیره که، این که خلافه که. پس بگیم که خداوند از ازل به عالم علم داشت، آخه علم به چی تعلق میگیره؟ چیزی که نیست، اصلا تحققی نداره، فعلا معدوم است، هیچ است، علم به هیچ تعلق بگیره، مشکل. اگر بگیم که خداوند اصلا نسبت به عالم از ازل علم نداشت، اگه این نداشته باشه که پس باید بگیم در ذات حق از ازل نسبت به عالم جهل بود. این که جهل در ذات حق راه پیدا میکند، اینم نمیشه مستلزمش بشیم، قائل بشیم، این که محال. از اون ور بگیم علم داره، عالم هیچی بود ازلن، اگه بگیم علم نداشته باشد در خدا جهل راه پیدا میکند، پس چه کار کنیم؟ گفتم میگیم که عالم از ازل نه موجود بود نه معدوم، موجود نبود برای اینکه آخه ادله اثبات کرد که عالم حادثه، معدوم هم نیست برای اینکه اگه بخواد آخر اسلام معدوم هم باشه پس علم خدا باید به چی تعلق بگیر؟ خب نه موجود است نه معدوم است، پس چیه؟
چی باشه؟ دیگه ثابته، عالم از ازل ثابت بود، ولذا بین وجود و عدم قائل به ثابتات ازلیه شدن آقایون معتزلی ها، که بعد در جوابشون آقایون فرمودن که نیازی به این تکلف و این بیچارگی ها نیست، حدوث قدیم را جناب صدر متعلهین و دیگران معنا فرمودن و این مشکل و اشکال رو هم رفع فرمودن و قائلی هم به واسطه بودن بین وجود و عدم نشدن، ولذا در درس پنجام این اصل ششم رو مطرح فرمودن که واسطه میان وجود و عدم نیست، وجود و عدم با همدیگر تقابل تناقض دارن، که عرایضی برگزون دیم و بعدها بازم انشاءالله پیش میاد حرفش. از این یعنی این عبارت درس پنج اینها یه طلبگاری هایی داشتید و انشاءالله برگزون میرسونیم. رسیدیم به درس 8 صفحه 19 و اونجا که درس 8 و 9 چون در درس 6 پنجم و 6م که همین اصولش را در اصل پنجم و 6 خوندیم، در درس 7م که خروج از عادت بود که خیلی اون پر برکت بود منتها به صورت اصلی در نیامده و فرمایشاتی از درس 7م باز پیش میاد که حالا عرض سندیم و بعضی چیزها هم باید بعداً تقدیم بشه. رسیدیم به درس 8م و 9م. بحث این بود که همین جور ما الان به ظاهر میبینیم اجزای عالم از هم پراکنده ام، آیا واقعا اینها بی ارتباط هم؟ هیچ نحوه به هم پیوستگی و اتصال وجودی ندارن؟ با فرمایشاتی که داشتن نتیجه اصل هفتم شد که هستی ها با هم بی پیوستگی نیستن، بلکه هستی ها با هم پیوستگی دارن، اتصال وجودیه. همینجور که الان ظاهرش هم میبینید یه درخت آب نباشه، آسمون نباشه، آفتاب نباشه، بخار ابر نباشه، دریا نباشه، همینطور میبینید درخت رویده نمیشه، یک سنگ در جای خودش تکون پیدا نمیکنه که فرمایشات پیش آمد. خب بعد در اصل هشتم به این مطلب رسیدیم که تمام موجودات رو همه میبینیم که به سوی هدفی در حرکتن، وقت نتیجه این شد اون چه اتفاقی نیست هدفی دارد و رفتار او بیهوده نیست. تو اگه موجودات اتفاقی باشن حرفیه، اما اتفاقی معمولا اقلی الوجوده، کمتر تحقق پیدا میکنه، اونی که مهم است دائمی، ولذا موجودات نوعا دائما در مسیر خواستن، گندم از گندم بروید جوزه جو. اصل نهم این بود که حالا کم کم در همون ادامه اصل هشتم به صفحه 24 اینجاها تا صفحه 29 این بحث پیش آمد که تمام موجودات که اتفاقی نیستن هدف دارن، هدفشون چیه؟ هدفشون اینه که از نفس به کمال میرسن. اون وقت اصل نهم درست شد که هر آنچه از حرکت به کمال میرسد معلومه یه آیینی داره، یه روش خاصی داره، دین داره. به تعبیری بفرمایید تمام موجوداتی که از نفس به سوی کمال دارن میرون همه دین دارن، ولذا کل موجودات نظام هستی داره از نفس به کمال میره، ولذا همه دین دارن. موجودی در عالم بی دین پیدا نمیفرمایید. من و شما هم جز به این اجزای نظام هستی هستیم، من و شما هم دین داریم، برای ساختنمون و رسیدن به کمالمون باید از دین خودمون پیش برویم. تا بحث در صفحه 29 به میون آمد که راجع به علم، که علم یعنی ما که ناقصیم داریم از نقص به سوی کمال می رویم، اون کمال چیه؟ اون کمال علمه، اون کمال دانشه و انسان دارد در حقیقت به سوی علم می رود. آیا اونی که کمال هست به نام علم باید وجود باشه یا عدم؟ اگر بخواد عدم باشه که هیچ موجودی به طرف هیچ نمی رود، اگر وجود است پس در حقیقت علم وجوده، که خیلی اصل مهمی هم هست، اصل دهم شده علم وجوده و ما داریم دم به دم به سوی علم داریم می رویم که علم و عمل جوهرند و انسان سازند. اصل یازدهم که در صفحه 30 بحثش به میون آمد، این مطلب بود که حرکت در کجا فرض داره و فرمودید مراد از این حرکت هم حرکت استکمالیه نه حرکت تکمیلی. حرکت استکمالی در کجا فرض داره؟ فرمودید در موجودی متصور هست که این موجود فاقد کمالیه، کمالی رو نداره که میخواد به سوی اون کمال بره، که رفتن این موجود از نفس به سوی کمال رو اسمشو گذاشتی حرکت. ولذا اصل 11 این فرمایش بود که حرکت در چیزی یعنی در موجودی است که فاقد کمالیه، به لاگ واجد کمال باشه که نیست. ولذا اصل 12 به تبع اصل 11 درست میشه. اگر ما یک موجودی داشتیم که تمام کمالات رو حائز بود، به تعبیر وجود مطلق و مطلق وجود بود، منتها این یک جمله در صفحه ابتدای صفحه 30 را سطر دوم را برز سندیم که این یکی طلب شما که وجودی داشته باشیم، موجودی که این موجود وجود مطلق و مطلق وجود باشه، یعنی چه؟ این بحثش بعدن. اما حالا برفرض اگر یه همچی موجودی داشتیم که هیچ نحو نقص در او راه نداشت، آیا بازم او حرکت هم باید بکنه حرکت استکمالی؟ فرمودید حرکت استکمالی معنا نداره که، برای اینکه شما حرکت بکنه آخه از نفس نفسی نداره که بره به طرف کمال، کمالی نیست که نداشته باشه که تا به طرف او حرکت کنه که او رو به دستش بیاره که. ولذا اصل 12 درست شد، موجودی که کمال مطلق است حرکت در او متصور نیست و مراد از حرکت رو هم فرمودید حرکت استکمالی بود. خب اصل 13 را میشه با اصل 11 تلفیق کنیم که حرکت استکمالی در کدوم موجودات راه داره؟ فرمودی در موجوداتی که محتاجن راه داره، ولی اگه موجودی احتیاج نداشته باشه حرکت استکمالی توش راه نداره. ولذا حرکت فرع و احتیاجه. داخل پرانتز تلفیق این اصل با اصل 11 این میشه که حرکت در چیزی است که فاقد کمالی باشد، پس حرکت فرع بر احتیاجه و منظور از این حرکت هم یعنی همه حرکت استکمالی. اصل 14، خب این موجودات که در حرکت هم آیا به طرف هدفی می روند یا نه؟ که در اصل قبلی فرمودید تمام موجودات همه هدف دارد. اگر به طرف هدفی در حرکتن، باید اون موجودی که هدف هست از اینی که متحرک است برتر باشه، و قهرن باید وجودش وجود قوی تری باشه دیگه، که ما حرکت میکنیم به سوی او که مثل او بشویم. تمام ما انسانها همه حرکت میکنیم به طرف انسان کامل. چرا؟ چون موجود بالاتریه، قوی تریه، با کمال تره و ما میخواییم با رسیدن به ایشون به کمالاتی که ایشون داره و نداره دست پیدا کنیم. اون وقت اصل 14 این مطلب رو درست میکنه که هرچی که غایت و کمال متحرکیست برتر و فراتر از اون متحرکه. ولذا جماد حرکت میکنه به سوی نبات، پس نبات از او بالاتره. نبات حرکت میکنه تا برسه به حیوانیت، پس حیوان از او بالاتره. و حیوان حرکت میکنه که انسان بشه، پس انسان از او بالاتره. انسان حرکت میکنه تا انسان کامل بشه، پس انسان کامل از همه بالاتره. نتیجه این میشه که حرکت ناقصی به سوی کاملی است. پس موجودات را درجات و مراتبه، حالا الان به صورت کلی مثلا به درجات جماد و نبات و حیوان و انسان، انسان کامل در آوردیم که دیگه انسان کامل از همه موجودات برتر باشه. اگر بخواید در متن نظام وجود در جزئیات پیاده بفرمایید که الا ماشاءالله، که حتی در بین انسان‌های کامل هم باز تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، باز بعضی ها بالاترن بر بعضی دیگر. جزئیات بخواهید درجات خیلی میشه. به صورت کلی همین درجات درس اول از جماد و نبات و حیوان و انسان و تا میرسید به انسان عالم، انسان کامل به کمال رسیده. اصل 15 فرمودید به این که حالا این اصل 14 رو هم در صفحه 32 داشتیم، آدرس ها هم همینجور نظر مبارکتون باشه. 15 اگر سلسله موجودات منتهی به موجودی شود، باید اون موجود غایت غایات و کمال کمالات و نهایت و منتهای همه هستی ها باشد و مادون او همه محتاج او و در وی حرکت متصور نبود. که این عبارت آخری همون عبارت اصل 12 هست که ما اگر بگیم که جماد غایتش نباته، غایت نبات حیوانه، هدف حیوان انسانه و هدف انسان انسان کامله و هدف انسان کامل خداست که در حقیقت عبدالله عبدالهو همون انسان کامل باشه که ماها همه داریم به طرف رب انسان کامل حرکت میکنیم، به طرف او حرکت میکنیم. پس اون میشه غایت غایات، کمال کمالات. درست انسان کامل هم غایت هدف، درست انسان نسبت به حیوان غایت، حیوان نسبت به نبات غایت و هاکذا. اما اونی که غایت تمام این غایت ها که همه این آقایان به دور او در توافن و به سوی او در حرکت هم، اون موجود موجود مطلق هستی است که هیچ نحوه نقص در او راه نداره. ولذا انسان کامل هم که میگیم انسان کامل، باز نسبت به خداوند باز میشه ناقص، برای اینکه ناقصی که داره به سوی حق در حرکت است تا به کمال برسه. اصل 16 هر موجودی در حد خود تام و کامل است، تام و اتم و کامل و اکمل از قیاس پیش می آید که این را هم از صفحه 32 گرفته بودی. اصل 15 را هم از صفحه 31 گرفتیم. و این خیلی حرف اصل 16 خیلی حرف مهمی هم بود که اگر با اون دید نگاه بفرمایید که دیگه دید توحیدی میشه، راحت میشی با این دید که هر موجودی در حد خودش کامل دیگه. نطفه نطفه، درخت انگور درخت انگوره، درخت انار اناره، درخت پشمالو یعنی این، درخت انجیر یعنی این، خاک یعنی این، آب یعنی این. دیگه بگیم این ناقصه اون کامل، این حرفا نباشه اصلا. اینها همه در قیاس مقدار کمالات این را با مقدار کمالات اون را با هم دیگر مقایسه میفرمایی، بعد میگید این مقداری کمالش بیشتره پس این کاملتره. بله اگه بیم هر چیز رو در موطن خودش در جایگاه خودش ملاحظه کنیم، میبینیم خیلی خوبه. ولذا شیطان رو در جایگاه خودش ملاحظه بفرمایید، خیلی خوبه. و هر چیزی را در موطن خودشون ملاحظه کنیم، میبینیم هیچ نحوه نقص و بیهودگی در عالم نیست. و اگر حرف از نقص و کمال این حرفا پیش میاد، دیگه قیاس مطرح میشه. اصل 17 هم که به دنبال اصل 16 پیش آمد که اگر ما قیاس درست کردیم، میگیم این موجودی که نسبت به موجود دیگر ناقص است و ایشون یه مقداری نقص داره، این نقصشو میگیم مثلا شرطه، حده. ولذا حالا از این ور بگیم که اصل 17 هیچ چیز در حد خود و در عالم خود شر رو بد نیست. که حالا این طرف در کارت بلند میکنه سری دیگری رو میبره، از این که این کارت یک موجودی است که تیز است، برنده است، بریدن دارد، بریدن کارت بده، چه بدی در موطن خودش حساب بشه. و از این که رگهای گردن اون مقتول انفعال پیدا میکنه به واسطه کارت بریده میشود، این بریده شدن بده، چه بده. آتش بسوزاند بده، چرا بد باشه؟ اگر پوست بدن انسان به آتش برخورد کرد، این پوست منفعل بشود از آتش سوخته بشود، این بد است. و چرا بده؟ تو عالم خودش در نظام هستی تأثیر و تأثیر فراوانه. پس چی اینجا شر به میون میآید؟ بله میفرمایید قرار بود که این آقا مثلا 5 سال زنده بمونه از این به بعد، و الان امروز از دنیا رفته و 5 سال حیات از دست او گرفته شده، به این قیاس ها میفرمایید شر هست، نقص هست. بلا اگر قیاس پیش نیاد شر و نقص پیش نمیاد. و در این رابطه رساله خیرالاثر خیلی کمک میکنه. پس هیچ چیز در حد خود و در عالم خود شر رو بد نیست. در موطن خودش او رو قیاس محاسبش بفرمایید شر نیست. قیاس که پیش میارید، ولی قیاس و نسبت با این و آن که به میان آمد، سخن از شر رو بد به میان میآید. هوا بارون بیاد بده؟ نه. حالا نسبت به این آقایی که کوزگر هست میگفتید بد. چرا؟ چون ایشون بیچاره میخواست هوا آفتابی باشه که کوزهاش خشک بشه. نسبت به اون دیگری که باغشو تازه کاشته و نیاز به آبیاری داره و اینا، میگیم خیلی خوبه. مثلا نسبت است. بلا اون باریدن هوا که ایش موقع بد نیست، آفتاب نور میدهد که ایش موقع بد نیست که. حالا این نور شدیدم بشه بده؟ بد نیست. حالا یه وقتی بنده جنابالی طاقتشو نداریم، میگیم خیلی گرممون شده، داریم خفه میشیم، میگیم این دیگه چه بدیه، این به قیاس پیش میاد. خلاصه دو اصل اخیر، اصل 16 و 17 این میشه که هیچ موجودی در حد خود، این در حد خود رو با دقت داشته باشیم که نه ناقص است و نه شر، در حد خودش او رو ملاحظه بفرمایید. اصل این اصل 17 رو هم از صفحه 40 گرفته ای. اصل 18 هم از صفحه 41 گرفته شده که به صورت یک دستورالعمل اخلاقی آقا بود که فرمودن به این که مواظب باشید اگر در مسیری هستیم که انشاءالله میخواییم به کمال برسیم، باید این اصول چارگانه رو توجه داشته باشیم. یکی نطفه، خیلی مهمه و اساس کاره، و دیگری مربی داشتن، و سوم اجتماع. ما چیکار کنیم که در اجتماع به سر ببریم اما از معاشرت اجتماعی بتونیم به کمال برسیم؟ خدای ناکرده اجتماع موجب گمراهی ما نشه. و امر چهارم هم معاشر، دوستگیری، با کیا حشر داریم، با کیا معاشرت داریم. اینها خیلی در ساختن ما دخیلن. اگر خدا اینا کرده کار از نطفه خراب بشه مشکله، دیگه اجتماع بتونه او رو بسازه مشکله، مربی بتونه تا او رو روبراش کنه سخته، و همینطور معاشر مشکله. اگر انشاءالله نطفه سالم بود بعدها مربی نداشته باشه، بازم استعدادها هرز میره. نوعاً میبینید کودکان چه نبوغی دارن در دوران دبستانتون، دبیرستانتون، دانشگاهتون. دیدید بعضی از افراد چه نبوغی داشتن، چه درس ها میخوندن اما نتونستن به کمال برسن. مربی بالای سرشون نبود، یا تن به مربی ندادن، حرف گوش نکردن و واموندن. و به چه بسا افرادی که به اون صورت استعداد قوی هم نداشتن اما با حرف گوش دادن مربی به جایی هم رسیدن. به هر حال مربی و تربیت کننده در ساختن ما خیلی دخیله، اجتماع هم خیلی دخیله. البته ما زندگی می‌خوایم، زن و فرزند باید پیدا کنیم، خونه باید بسازیم، کسب و کار باید داشته باشیم، اینا همه اجتماع می‌خواد. اجتماع می‌خواد دیگه. حیوانات راحتن، صبح از منزلشون در میان میرون این بیابان خدا، این علف ها و اینها براشون آماده است، میچرن، غروب بر میگردن و کسبشون همینیست که در شیرشون جلوه میکنه. اما من و شما نه دیگه، یا بقالیم یا بزازیم یا کشاورزیم یا کارمندیم یا کسبه‌ایم یا مزدگیر مردم و همینجور. اینا همه اجتماع میخواد دیگه. یه کشاورز بیچاره دیگه اینطور نیست که همیجور صاف و راحت براش آب بیاد که کم بوده آب پیش میاد، چقدر باید شبها بشینه سر و کله بزنه. این چه کشاورزی میخواد که بتونه خودشو حفظ کنه، نه دست به خیانت بزنه، نه خدای ناکرده بدآموزی کنه خودشو ضرر بزنه. مشکل نه تو اجتماع بودن و بد مواظب خود بودن خیلی سخته. این به یک معنای شریف قرآنه از متن جهنم اشتباه عبور کردن و به کمالات انسانی بهشت خودش رسیدن خیلی کار مشکل، که این صراط مستقیم از مو باریکتر و از شمشیر تیزتره. خیلی مشکلم هست که به خصوص اجتماع برای انسان چهار نوع مرگ پیش میاره که اگر کسی میخواهد با موت اختیاری بمیرد باید در متن اجتماع باشه و موت احمر داشته باشه و موت اسود داشته باشه و موت اصفر داشته باشه و همینجور تا جان به لب بیاد با همه باشه و در این حال هم با خلق خدا کاریم نداشته باشه. خلق خدا دغلی میکنن، دروغ میزنن، کلک میزنن، در مسیر الهی نیستن، در دوز و دغل فراوانی میکنن، چاله میکنن، شایعه میکنن، بدآموزی دارن، منحرف میکنن آدم را، و جنابالی باید با اینها باشی و در این حال حق نداری دروغ بزنی، حق نداری دروغ دغلی بفرمایی، حق نداری که کج کوله راه بری، حق نداری که خلاف دین عمل کنی. چقدر مشکل. و این صراط مستقیم از شمشیر تیزتر و از مباریکتره. گاهی میرسید در مسائل اجتماعی میبینید که آنچنان مسیر باریک شده که اصلا رفتن چقدر مشکل. برویم نرویم، چه کار کنیم، چه جوری برخورد کنیم. اینها ما اجتماع خیلی سخت. و از طرفی هم معاشرت، با کیا معاشرت داشته باشیم؟ چه کسان بسیار خوبی هم بودن، جوانهای پاکی، با گرفتن دوستهای نامطلوبی با معاشرتشون به اشتباه رفتن، جوانیشون مفت هدر دادن، از بین رفتن، به کمال نرسیدن. و چه انسانهایی هم بودن که با گرفتن دوستان خوب تونستن به کمال برسن. که بارها عرضتون رسوندم که آقا الان دیگه به هر حال در این اجتماع کذایی که خب خلق خدا هستن، بندگان خدا هستن، حالا این تعدادی که با هم دیگر جمع شدید به هر دلیلی، به هر عاملی، که الان دیگه مهمترین عامل و بهترین دلیل ما بر صداقت، پاکی، طهارت، یک رنگی، خدایی این ولی الهی، این انسان عرشی قرآنی، استاد بزرگوار روحی فدا شده، حالا که این توفیق رو پیدا کردیم، دور ایشون جمع شدیم، دیگه این منبر نزنیم، دیگه باز کج و کوله نشی، باز شما رو به بازی نگیرن، باز ذهنش خودتون رو خراب نکنید، باز چونه چرا نکنید، بذارید درخت وجودیتون به کمال بنشینه، ثابت قدم بمونید تا بالاخره فعلا آمدید در این مدرسه، در این دبیرستان، در این دانشگاه، در این کلاس انسانسازی شرکت فرمودید. خب یه وقتی آدم میره یه کلاس انسانسازی دیگر، خیلی خوبه، یه بنده خدای دیگر، خیلی خوبه، باش. هر کسی را ذوقیه که در این شهر شاید 10 تا مدرسه رشته ریاضی داشته باشه، حالا من آمدم تو این مدرسه دارم درس میخونم، نمیشه که هی روز برم اون مدرسه، برم اون مدرسه، هی اینجا اونجا سر بزنم. متفرق میشه. مدرسه بد نیست، اساتید بد نیستن، بزرگان بد نیستن، همه بیچاره ها در مسیر الهی هن. اما من یک نفر هی بخواهم متفرق بشم، من تابشو ندارم که بتونم گوناگون. حالا در این معاشرتتون که الان این تعداد از بندگان خدا دلهایتون، بالاخره یه سری هست، یه دلیلی هست، یه حقیقت این وسط هست. حالا چه شده که 50 نفر از ساری، 100 نفر از آمود، 50 نفر از بابل سر، چه از کنونجا، از عزیزان بابل، از جا، حالا چی شده که الان اینجور ما که نه هم دیگر رو میشناختیم، نه هم دیگر رو دیدیم، نه خیلی هاتون الان به چهره های هم دیگر نگاه بفرمایید اصلا کاری به هم دیگه ندارید. چی باعث شده؟ چیه در نظام هستی که ما این 50 تا 100 تا 200 تا هر چه که هستیم اما این تعداد کنار هم دیگر جمع شدیم؟ یک مناسبتی هست، یک ارتباط سری هست. حالا که اینطور شده با هم دیگر معاشرت کنیم، با هم حشر بگیریم، در مسیر خودمون قدم برداریم، با هیچ خلق خدا هم دعوا نداریم. که یه وقتی به عرض محضر رسوندیم که من فقط با یک نفر خیلی هم دعوا دارم و دنبالشم میگردم و که اگر بشه پیداش بکنیم انشالله خدا توفیق بده او رو به چنگش بیاریم، او رو به قتلش برسونیم، راحت بشیم و اون نفس خبیث خودمون. هم یکی به الله با هیچ کس دیگر دعوا نداریم. به جنگم با خودم، مرد جنگم که از نفس پلیدم گیج و منکم. چیکار داریم به بندگان خدا؟ معاشرت. اینها اصولی هم که در ساختن ما خیلی دخیلن. نطفه و مربی و اجتماع و معاشر از اصولی هست که در سعادت و شقاوت انسان دخلی به سزا دارن. البته دخیلن دیگه. این که می فرماین دخیلن، این هم خودش مطلبیه، نکتهیه که حالا حرف بالاتر از این بره و انشاءالله به لطف خدا به اون حرفا هم برسید که دیگه سلطان اون فرمایشات را باید در این کتاب شریف ممد الهمم فی شرح فصوص الحکم در اون جاهایی که بحث عین ثابت پیش میاد بخونی. الان به همین دلیل آقا عبارت را به کلمه این که این اصول در سعادت و شقاوت وقت انسان دخلی به سزا دارن، این هم دخالت دارن، کمککاری هم، علل معدن، علتهای تامه اینها نیستن. درست علامه طباطبایی، علامه شعرانی، علامه الهی قمشعی، علامه فاضل تونی و آقا محمد حسن آقای الهی، جناب سید مهدی قاضی و درست اینها در ساختن آقا دخیل بودن، در ساختار وجودی علمی و عملی این بزرگ مرد الهی دخیل بودن، اما اون عین ثابت حساب دیگری داره که آقا در این زندگی نامهشون که به صورت عربی نوشتن در جواب نامه‌ای که اون آقا به عربی از آقا نامه نوشت و جوابشون رو به عربی خواست، آقا هم براشون زندگیشون رو به عربی نوشتن که در کتاب در آسمان معرفت ترجمه شده توسط یکی از دوستان و به صورت فارسی چاپ شده. در زندگی راجب هست آغاست اونجا داره و ما هم در شرح دفتر دل دیگه در جاهایی که مربوط ابیاتی مربوط به شخص خود آقا بود اونها را به عنوان نکات شواهد ارضیمون آوردیم که فرمودن ما در اون محیط و اجتماع و منطقه خودمونو اینها که بودیم و خداوند ما رو به طرف حقیقت راهنمایی کرده که در قصیده ینبوع الحیات دیوان هم به اینها اشاراتی فرمود، اونجا دارن که عین ثابتم، بر اساس عین ثابتم خداوند مرا به دنبال تحصیل علم به راه انداخت و در اون تشرف محضر مقدس حضرت امام هشتم هم که قرار شد یک حجت از اون بزرگوار داشته باشم، فرمودن بر اساس عین ثابتم که عشق به علم و تحصیل معارف الهیه بود از خدمتشون علم را خواستیم. این کلمه عین ثابت حسابی داره که در بین عوام و ناس وقتی به اینها بگی که مثلا خانم چرا روسری تو درست نمی کنی، چرا حجاب تو درست نمی کنی، چرا میگه که آقا ذات من پاک باشه، ایان شما گنی درسته قبول دارمی اما ذات من پاک باشه. خب راست میگه، اون خیلی ریشه داره. اینا میگن ذات، عارف هم میفرماید ذات، عارف میگه عین ثابت، عارف میفرماید جدول وجودی، میفرماین حسه وجودی، میفرماین سر، لطیفه ربانی. اینها تعبیرات گوناگونه که اون باید درست باشه، حقه. اون بالاخره اگر درست نباشه، درست مربی آدم را روبراه میکنه، کلاس آدم را روبراه میکنه، درس و بحث انسان رو داغ میکنه، اما خدا اینا کرده، خدا اینا کرده. اون کج و پوله باشه چرس کنن. اما اینقدر میشه به عزیزان آدم بگه که بالاخره خوش باش که عاقبت به خیر است تو را. حالا الان دیگه میریم اونجاها و بیفتیم به جانه یه قصیده ینبول حیات میریم و برگشتنش مشکله. اصل 19 اومدیم گفتیم آقا این حرکتی که شما میفرمایید تمام موجودات همه چون ناقصن حرکت میکنن به سوی کمال، اصلا حرکت رو معنا بفرمایید. حرکت یعنی چه؟ اصل 19 این شد که حرکت یعنی خارج شدن موضوعی است از فقدان صفتی به کمالی به سوی وجدان اون کمال و صفت به طور تدریج و وجود هر جزء بعد از جزء دیگر، که موجود ناقص دم به دم از نقص به سوی کمال میره، از اون جهت که صفتی رو فاقد است، فقدان داره، نداره، میرود که تا این صفت رو واجد بشه. این جزء وجود رو نداره، پس از این جزء وجودی را که دارد حرکت می کند به جزء دیگر وجودی را که نداره. منظور از این جزء اول جزء دوم یعنی کمالی بعد از کمال دیگر. خلاصه حرکت عبارت است از خروج شی در از قوه در امری به فعل تدریجا که یواش یواش به کمال برسه. اینو می فرماین حرکت. امسال محصلی رفته کلاس اول ابتدایی، خب قبل از کلاس بره این مقدار کمالات رو نداشت، رفت کلاس و آهسته آهسته درس خونده، امسال این مقدار کمالات رو به دست آورده، پس الان از این مقدار کمالی رو که نداشت خارج شده و کمالات رو به دست آورده. میشه خروج شی از قوه به فرقه، اونم به صورت تدریج دفعی نمیشه که دار دار تدریجه. و عجلم عرض کردیم نباید کرد، از تو حرکت، از خدا برکت، اما بدون عجله. عجله کار خراب میکنه که دار داره تدریجه. این درخت میخواد به کمال برسه باید عجله نفرماید، این نطفه میخواد به کمال برسد باید حداقل 6 ماه در رحم باشه، در زهدان باشه، 9 ماه در زهدان باشه. عجله کنه و بخواد 2 ماهه بگه ما به کمال برسیم، سخت میشه، خراب میکنه، کار به جایی نمیرسه. نمیشه. این هسته خرما باید در ظرف چند ماه جوانه بزنه. امروز کاشته شد، فردا عجله بخواد جوانه بزنه، کجوکوله بار میاد. دار داره تدریجه. هر کجا دیدید از مسیر تدریج دارید در میروید، بدانید که خطر پیش میاد، گرفتاری پیش میاد. اصل 20، برای متحرک باید مخرجی باشد که وی را از نقص به در برد و به کمال رساند، که این دو اصل 19 و 20 را از صفحه 46 گرفتی. برای اینکه شیئی که میخواد از نقص به کمال برسه که خودش خود به خود که نمیتونه که به کمال برسه، که یه موجودی باید باشه که ایشون رو به کمال برسانه. اون موجود رو میگیم مخرج، که ایشون را از نقص اخراجش میکند و به سوی کمال میرسانه. اصل 21 چه شیرین، در صفحه 27 به این نتیجه رسیدیم حالا که اینه تمام موجودات همه یک پارچه در حرکتن که به کمال برسن، پس ما با حرکتیم چون ناقصیم باید به سوی کمال بریم، و در حرکتیم، با حرکتیم در نظام هستی با تمام موجوداتی که حرکت دارن، در حرکتیم خودمون و در جهان حرکت هستیم. این نظام یک پارچه حرکته، همه، هیچ کس ایستانی، تا برسیم به سر حرکت جوهری که مربوط به عالم طبیعت و فوق حرکت جوهری که تجدد امثال و حرکت حبی باشه در ماورای طبیعت. اصل 22، کتاب و آموزگار از وسائل و معداتن، دانش دهنده دیگریه که این اصل از درس 19 تا پایان درس 21 نتیجه گرفتی که رفتیم از سر سبز میدان آمل بزرگواری ما را به نور علم میرسوندن، بعد تا به این نتیجه رسیدیم. مثل این که تمام این درس و بحث ها همه زمین سازی میکنن بلا حقیقت علم بود از ماورای طبیعت بیاد که والحق و انفاز من القدس صور. اصل 23 در پایان درس 22 یا 21 اینها به این نتیجه رسیدیم که ما یه گوهری به نام من غیر از تن داریم بالاخره. حالا اسم این گوهر رو چی بگذاریم؟ هرچی میخوایم بگذاریم که حالا بعد از این حرفشو میزنیم. به هر حال این شده که اون گوهری که به لفظ من و انه، من در فارسی، انه در تازی و عربی و مانند اینها بدون اشارت میکنیم، موجودی غیر از بدنه. منتها از درس 23 شروع کردیم که غیر بودن ایشون با بدن چگونه است که انشالله فردا دنبال می‌کنیم. الحمدلله.